ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز چهارشنبه 9 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر. بنیامین
درود به تو، درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید فناوری موشک‌های بالیستیک دریایی قدر در اختیار شبه نظامیان حوثی یمن قرار گرفته. به گزارش تسنیم موشک قدر نخستین موشک بالیستیک دریایی ضد شناور ایرانی است که بعدها پایه طراحی و ساخت موشک‌های خلیج فارس و هرمز شده است. حوثی‌های یمن از حدود 6 ماه پیش با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را که از دریای سرخ و باب المندب عبور می‌کنند هدف قرار می‌دهند. جمهوری اسلامی تاکنون همه اتهام‌ها درباره حمایت تسلیحاتی مستقیم از شبه نظامیان حوثی را رد کرده و تنها به حمایت‌های مشاوره‌ای و مستشاری از این گروه اذعان می‌کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پرسش خبرگزاری رویترز در این زمینه پاسخ نداده است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از اخراج گروهی 6 نفره که آنها را اعضای گروه رسانه‌ای بعثه ایران در مدینه خوانده از عربستان سعودی خبر داد. این خبرگزاری میگوید این گروه که آنها را خبرنگار و مستندساز توصیف کرده سه‌شنبه هفته پیش بازداشت و پس از بازجویی به بازداشتگاه مدینه منتقل شدند. 17 فروردین امسال نزدیک به 2 ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت از نظر او حج امسال حج براءت است. روابط دو کشور در بیش از 4 دهه اخیر همواره با افت و خیز روبرو بوده و در مواردی به قطع کامل روابط دیپلماتیک هم کشیده شده است. این در حالی است که در روزهای گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی از دعوت محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری در ایران از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای سفر به تهران خبر دادند. عالی‌ترین مقام امنیت سایبری اتحادیه اروپا میگوید در ماه‌های اخیر حمله‌های مختل کننده سایبری در این منطقه 2 برابر شده. رئیس آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا انیسا تأکید کرده که گروه‌های هکری مرتبط با روسیه پشت بسیاری از این حمله‌ها هستند و به تازگی خدمات مرتبط با انتخابات در کشورهای عضو اتحادیه را هم هدف می‌گیرند. شهروندان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از حدود 1 هفته دیگر در انتخابات پارلمان اروپا شرکت می‌کنند، انتخاباتی که همزمان ترکیب بازوی اجرایی اتحادیه یعنی کمیسیون اروپا را هم مشخص می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه سال گذشته میلادی مجموع اعدام‌ها در جهان نسبت به سال قبل از آن 30% افزایش یافته تأکید کرد که بیشترین اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل سال گذشته میلادی در مجموع 1153 اعدام در جهان ثبت شده که بیشترین رقم در 9 سال اخیر است. دبیر کل عفو بین‌الملل با اعلام اینکه 74% اعدام‌ها مربوط به ایران بوده گفته مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به جان انسان‌ها کاملاً بی‌اعتنا بودند. گزارش سالانه عفو بین‌الملل با تأکید بر اینکه چین بیشترین تعداد اعدام در جهان را اجرا می‌کند، آمار دقیق آن را روشن نکرد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و سومالی در رده‌های پس از چین قرار دارند.
سپاسگزارم از عطف بنیامین صدر. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت رفح پس از حمله های اسرائیل به این منطقه. مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل هم گفته جنگ غزه دست کم تا پایان سال 2024 ادامه خواهد یافت. عفو بین الملل اعلام کرده که آمار اعدام‌ها در ایران و خاورمیانه در سال 2023 به شدت افزایش یافت. گفتگوی خواهی چنید با پژوهشگر ارشد این نهاد حقوق بشری. و خواهیم پرداخت به صنعت مد و پوشاک در ایران که به رغم صرف بودجه و زمان بسیار طبق اذعان مقام‌های حکومتی تا کنون چندان موفق نبوده. ایالات متحده آمریکا معتقد است که عملیات نظامی اسرائیل در رفح همچنان محدود است. از همین رو میگوید همچنان به سیاست خود در حمایت از اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در نوار غزه ادامه میدهد. این در حالی است که گزارش ها از بمباران شدید مناطقی در رفح و فرار صدها هزار غیر نظامی از این منطقه حکایت دارد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
ارتش اسرائیل به حملات خود به شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه ادامه داده و درخواست‌های منطقه‌ای به بین‌المللی برای توقف این حملات را نادیده می‌گیرد. درخواست‌هایی که به ویژه پس از حملات روز شنبه گذشته اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی روی داد. در بمبارانی که از اردوگاه‌ها بیش از 35 نفر کشته شدند که اکثرشان غیر نظامی هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این رویداد را یک اشتباه دانست، نسبت به آن ابراز تأسف کرد و قول تحقیق داد. حملات هوای اسرائیل اکنون بیشتر بر غرب رفح متمرکز است. گزارش هایی از ورود تانک های اسرائیلی به منطقه در مرکز رفح هم مخابره شده. ایالات متحده پیشتر با عملیات گسترده اسرائیل در رفح اعلام مخالفت کرده بود. واشنگتن اما همچنان معتقد است که عملیات جاری اسرائیل گسترده نیست. سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت:
ارزیابی ما هنوز این است که هر آنچه در رفح روی داده و هر آنچه ارتش اسرائیل انجام می‌دهد دامنه محدودی دارد.
رفح منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار نفر از آوارگان جنگ 8 ماه اخیر در این باری که به آن پناه برده بودند. عملیات نظامی اسرائیل در رفح باعث آواره شدن دوباره بیش از 1 میلیون نفر شده. علاوه بر آن به بسته شدن گذرگاه‌های اصلی انجامیده که باعث شده ورود کمک‌های بشر دوستانه برای صدها هزار نیازمند بسیار محدود شود. پیشتر ایالات متحده حمله گسترده اسرائیل به رفح را خط قرمزی دانسته بود که باعث تغییر سیاست‌های آمریکا در کمک به اسرائیل در جنگ جاری می‌شود. اکنون اما جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با بیان اینکه حمله گسترده هنوز صورت نگرفته گفت که تغییری در سیاست‌های ایالات متحده به وجود نیامده است.
بعد از حمله روز یک شنبه سیاست آمریکا تغییری نکرده که بخوام درباره اون صحبت کنم. گفتم که اسرائیلی‌ها در این مورد تحقیق می‌کنن، ما به یافته‌های اونا در این تحقیق اهمیت می‌دیم و پس از اون تصمیم خواهیم گرفت.
اسرائیل جنگ در نوار غزه را با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس آغاز کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. اما تا کنون در این جنگ بیش از 36 هزار نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. گروه حماس با حمله غافلگیر کننده خود در روز 15 مهر گذشته به شهرها و شرکای اسرائیلی کلید جنگ جاری را زد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با یادآوری آن حمله بر ادامه حمایت آمریکا از اسرائیل تا پایان دادن به تهدید حماس تأکید کرد.
شاید بعضیا اون چیزی رو که روز 15 مهر اتفاق افتاد فراموش کرده باشن، اما ما فراموش نکردیم. 1200 اسرائیلی کشته شدند، سر بریده شدند، شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند. اونها در کنار چنین تهدیدی زندگی میکنن که هنوزم قابل تکراره. اگه گمان میکنید حماس از اونجا رفته و از نیت خودش در قتل عام اسرائیلی ها دست کشیده، در فکر خودتون تجدید نظر کنید. اسرائیل حق داره در کنار چنین تهدیدی زندگی نکنه. ما به مجهز کردن اسرائیل به توانایی های لازم برای از میان بردن این تهدید ادامه خواهیم داد.
اما شمار زیاد قربانیان غیرنظامی و تشدید رنج‌های غیرنظامیان که اکثراً آواره هستند فشارها بر دولت اسرائیل برای پایان جنگ را بیشتر کرده است. با این وجود دولت اسرائیل بر ادامه سیاست‌های خود اصرار دارد. آریل برمنت کارشناس روابط اروپای اسرائیلی از اورشلیم در این باره به رادیو فردا گفت:
that Israel's actions فشارها برای متوقف کردن جنگ شدید است. این فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در حال افزایش است. اما آنچه که دولت در حال انجام آن است تا حد زیادی خواسته نتانیاهو و بر پایه حساب و کتاب‌های او برای ادامه حیات سیاسی خودش است. او همواره این احساس را دارد که به دلیل فشار جناح راست افراطی که به او اجازه توقف جنگ را نمی‌دهد، خطر فروپاشی دولت ائتلافیش را تهدید می‌کند. از این رو او تمایل به ادامه جنگ دارد. همین مسئله باعث تردید او در دستیابی به توافق برای آزادی گروگان هاست. زیرا او نگران است که در صورت توافق مجبور به توقف جنگ شود و این به ضرر نتانیاهو است. از این رو با همه فشارها آماده پایان دادن به جنگ نیست.
گزارش ایریا جزایری رو شنیدید. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان اعلام کرده که نزدیک به 75% از کل اعدام های ثبت شده در جهان در سال 2023 در ایران رخ داده. در گزارش این گروه حقوق بشری عنوان شده در سال گذشته میلادی در مجموع 1153 مورد اعدام به ثبت رسیده که نسبت به سال 2022 حدود 30% افزایش نشان میدهد. به گفته عفو بین الملل موارد اعدام در کشور چین در این گزارش به دلیل مخفیکاری دولتی لحاظ نشده است. پیشتر گفتگویی داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل ساکن لندن، و از او درباره گزارش تازه این سازمان حقوق بشری پرسیدم.
یافته های تحقیقاتی سازمان عفو بین الملل نشون میده که ما شاهد افزایش بیش از 30% اعدام ها نسبت به سال 2022 میلادی هستیم و این افزایش عمدتاً به خاطر افزایش چشمگیر شمار اعدام ها در جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول 74% از اعدام های شناسایی شده در سطح جهان و به دنبالش عربستان سعودی با 174 مورد اعدام 15% از اعدام های شناسایی شده را به خود اختصاص داده. البته من باید اینجا اضافه بکنم که این اعدام های ثبت شده در سطح جهان که مجموعاً دست کم 1153 مورد اعدام شامل هزاران اعدامی نمیشه که گمان میره در چین انجام میشه. کشور چین آمار اعدام رو به عنوان اسرار محرمانه نگه میداره و متاسفانه امکان ارائه آمار حداقلی معتبر در مورد این کشور وجود نداره.
طبق آمار عفو بین الملل 56% از اعدام ها در جمهوری اسلامی مرتبط با جرائم مواد مخدر هستش. چطور این گونه جرائم صدور و اجرای حکم اعدام در موردشون با افزایش روبرو بوده؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران از سال 2021، یعنی از زمان روی کار اومدن غلامحسین نژاد به عنوان رئیس قوه قضاییه و در اون زمان ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، دور تازه ای از آنچه جنگ مبارزه با مواد مخدر مینامیدن رو آغاز کردن و زیر نظر این مقامات ارشد، مقام‌های قضایی و اجرایی مختلف در سراسر کشور نسبت به اصلاحات قانونی که چندین سال قبل در سال 2016 شده بود و منجر به کاهش قابل توجه آمار اعدام مواد مخدر شده بود اعتراض کردند و یک بار دیگه گفتند که باید ما بیش از پیش از مجازات اعدام برای مواد مخدر استفاده کنیم و از اون زمان به بعد ما شاهد افزایش سالانه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم و در سال 2022 این اعدام‌ها به بیشترین میزان خودشون از سال 2015، یعنی ظرف 8 سال گذشته رسیدن، با اعدام دست کم 576 نفر و در مجموع الان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیش از نیمی از کل اعدام‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل میدن.
و خانم بحرینی، اقلیت بلوچ شاهد بیشترین تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بوده. آیا این اعدام‌ها هم مرتبط با جرائم مربوط به مواد مخدر بودند؟
بله، بیشترین تعداد اعدام شدگان به نسبت به جمعیتشون هم در رابطه با همه جرائم و هم در رابطه با جرم مواد مخدر اقلیت بلوچ هستند. اونها نزدیک به 30% اعدام های مرتبط با مواد مخدر قربانیان اعدام های مواد مخدر رو تشکیل میدن، در حالی که تنها نزدیک به 5% از جمعیت ایران رو تشکیل میدن و این یک بار دیگه نشون میده که چطور مجازات اعدام در ماهیت خودش تبعیض آمیزه و به آسیب دیده ترین اقشار جامعه بیشترین آسیب رو میرسونه.
خب در گزارش سالانه عفو بین الملل با وجود رویه های نگران کننده نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام در کشورهای مختلف به تحولات مثبتی هم اشاره شده. امکان داره که به اون هم اشاره بکنید؟
هرچند که وضعیت در کشورهایی که همچنان اصرار دارن بر مجازات اعدام مثل عربستان، جمهوری اسلامی و برخی از ایالات آمریکا و چین بسیار بغرنج و ناراحت کننده است، ولی در سطح جهانی ما همچنان شاهد پیشرفت‌های بسیار امیدوارکننده‌ای در جهت لغو کامل این مجازات بی‌رحمانه هستیم. تا الان 144 کشور در جهان مجازات اعدام رو به طور کامل در قانون لغو کردند یا در عمل متوقف کردند. به علاوه در سال 2023 ما شاهد این بودیم که فقط در 16 کشور در سطح جهان مجازات اعدام به اجرا گذاشته شد و این پایین‌ترین تعداد ثبت شده کشورهای اجرا کننده اعدام در سالهای گذشته بوده. به علاوه در بسیاری از کشورها لوایحی در دست اجرا هستند که مجازات اعدام را قرار لغو بکنه، از جمله در کنیا، لایبریا و زیمبابوه. در مالزی مجازات اعدام به عنوان یک مجازات اجباری برای برخی از جرائم لغو شد. به همین ترتیب در پاکستان مجازات اعدام را برای جرم مربوط به مواد مخدر لغو کردند. وقف بین‌الملل یک بار دیگه در این گزارش سالانه درخواست کرده که همه دولت‌ها پشت فراخوان سازمان ملل برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام بایستند و یک بار برای همیشه این مجازات رو به تاریخ بسپارند.
رها بحرینی بود، پژوهشگر عفو بین الملل ساکن لندن. اما جمهوری اسلامی ایران چندین سال است که در حال تلاش برای مدیریت صنعت مد و پوشاک در ایران است، تلاشی که به رغم صرف بودجه و زمان بسیار به اذعان خود مقام‌های حکومتی تاکنون چندان موفق نبوده. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از هومن عسکری.
ولی من باید به شما بگم که این فانتزی تو ذهنم هست که بعداً به مشکل نخوره. من اصلا تو ذهنم دارم که اگر یه روزی خدا خواست و ازدواج کردم حتما سالی دوتا سفر کربلا جزو مهریم باشه.
حتما همینه. منم خودم.
این بخشی بود از برنامه قرار ناشناس یا بلایند دیت اسلامی. این برنامه در کنار شوی استعدادیابی اسلامی، سینما و تئاتر اسلامی، خانه های اسلامی، بانک اسلامی و در سالهای اخیر مد اسلامی، طرحایی بوده که بعد از انقلاب 57 مدام تکرار شده و دهه ها بودجه و انرژی برایشان صرف شده و به اعتراف گاه به گاه مقام های حکومتی در ایران موفقیت چندانی در بر نداشته. این یک نمونه از این اعتراف ها از احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در اسفند ماه سال 1402.
متاسفانه در سال 402 نتونست مشکل بی‌حجابی و بدحجابی رو در کشور حل کنیم. این یک نقطه ذات هست.
اما تازه ترین از این شماره اعتراف ها اظهارات سجاد لطفی است، دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس، که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا آنچه در سالهای اخیر در حوزه یکسانسازی پوشش در ایران انجام شده را اقدامات کاریکاتوری توصیف کرده. آقای لطفی توضیح داده که دولت 13 با نگاه حل مسئله جایگاه فراوزارتخانه‌ای کارگروه ساماندهی مد و لباس را احیا کرد که یکی از مصادیق آن به گفته او برگزاری حدود 13 جلسه در طول 3 سال گذشته بوده. نکته دیگری که سجاد لطفی گفته صدور مجوز برگزاری نمایشگاه ها و به تعبیر او ایونت های مد و لباس در دولت ابراهیم رئیسی است، البته ایونت هایی با پسوند ایرانی اسلامی. در همین حال در سالیان اخیر بارها خبرهایی از گوشه و کنار ایران از بازداشت عوامل برگزاری چنین برنامه هایی منتشر شده بود. خبر این بازداشت های فلهی هم معمولاً در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
تعدادی از افراد هم در این شبکه سازمان یافته به عنوان مالک آتلیه، مانکن و طراح لباس فعالیت می‌کردند که شناسایی و واحدهای صنفی آنها پلم شد.
چه لباسی بیشتر طراحی می‌کردید؟
حالا لباس‌هایی که در واقع مناسبه جامعه اسلامی نبوده.
آنچه شاید در این معادله مقفول مانده بود این واقعیت است که همین صنعت مد زیرزمینی در شرایط اقتصادی نامساعد داخل ایران برای بخش کوچکی از نیروی کار کشور منبع درآمدی شده بود، از وارد کننده لباس ها یا طراح و خیاط و تولید کننده گرفته تا دختران و پسرانی که به عنوان مدل در این حوزه مشغولند. اما اندکی بعد از بالا گرفتن توجه مخاطبان به فعالیت های مد زیرزمینی در ایران، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این حوزه را مجبور کند به سبک موارد مشابه با قید و نظارت دولت فعالیت کند. اما دیری نگذشت که ویدیوهای نسخه دولتی کتواک و فشن شوهای اسلامیزه شده دستمایه ریشخند کاربران در فضای مجازی شد و کار را به جایی رساند که حالا مقام دولتی متصدی این حوزه کارهای انجام شده پیش از خودش را اقدامات کاریکاتوری توصیف می کند. او در این حال نمونه ای از فعالیت‌های حوزه مدیریت خود را مقابله با طراحی و تولید شلوار زاپدار معرفی کرده، همان شلوارهای جین پاره‌ای که این روزها میلیون ها جوان ایرانی بی اعتنا به امر و نهی های حکومتی آن را بر تن می کنند. دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس دولت 13 همچنین گفته که دولت ابراهیم رئیسی بی سر و صدا یکی دیگر از مظاهر تلاش های حکومت در سالهای اخیر را هم کنار گذاشته بود، پدیده معروف به حجاب استایل، پدیده‌ای که در ایران به بیان ساده نسخه بزک شده پوشش مبنای جمهوری اسلامی برای زنان بوده است. اگر زمانی چادر سیاه را به عنوان حجاب برتر بازاریابی می کردند، مدتی پیش به فکر روزآمد کردن آن افتادند و حالا آقای لطفی اعلام کرده که مخالف حجاب استایل ها هستیم. او به عنوان جایگزین از ترکیب جدیدی نام برده با عنوان مد موقر، پدیده‌ای که آنقدر انتزاعی و وابسته به تفسیر است که با کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد و پایان عمر دولت مستعجل 13 سرنوشت نامعلومی در برابرش قرار دارد. این وسط میماند هزینه، زمان و انرژی که صرف مقید کردن پدیده‌ای شده که نگاه و سمت و سویش نه به مصوبات دولتی حجاب استایل و مد موقر که به کف خیابان، شبکه‌های اجتماعی و محصولات فرهنگی جهانی است.
خب شنیدید گزارش هومن عسکری رو در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای مدیریت صنعت مد و پوشاک. اما با رادیو فردا تماس بگیرید، شما شنوندگان رادیو فردا نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. یکی از راه ها تماس با این رسانه در پیام رسان واتساپ هست با شماره 00420-725-970-000 یا شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام که @فرداگرام هست. فرصت داریم تا سری بزنیم به برخی از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو فردا، بشنویم با هم.
درود، من به عنوان یک ایرانی در مورد صحبت جلاد رادان که مسئله حجاب طالبه هر ایرانی است، من به عنوان یک ایرانی میگم اضافه خوردی. حجاب هر کسی به خودش رب داره، نه به من، نه به تو و نه به هیچ کس دیگه. لجنزاری به اسم جمهوری اسلامی امثال شما رشد میکنم با امید آزادی وطن از دست این جلادان تاریخ.
آقای رادان تازه فهمیده که چه دست گلی به آب داده و برای اینکه بخواد از زیر بار این تصمیم فرار کنه و به این طرف اون طرف نگاه میکنه، میبینه که رئیسی فوت شده، محسنی اژه‌ای تحویلش نمیگیره، رئیس قوه مقننه هم سرش به کار خودش گرمه و تنها رادان مونده و ملت ایران. به خاطر همین و از روی ترس داره میگه که این یک مطالبه مردمی بوده و رادان یک فرد مزدور برای جمهوری اسلامیه که هر وقت جمهوری اسلامی بخواد ایجاد رعب و وحشت بکنه، این مزدور و این قاتل بالفطره رو سر کار میاره تا مردم رو بترسونه. ولی دیگه حنای رادان هم رنگ باخته پیش ملت و جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط هست و این امر اتفاق خواهد افتاد به زودی. بلایی که سر تمام حکومت‌های دیکتاتوری در تاریخ اومده، سر جمهوری اسلامی هم خواهد اومد.
ببینید ما ایرانی ها متاسفانه، من خدا نکرد نمیخوام اهانت یا توهینی به کسی بشه، ما ایرانی ها یه وقتایی یه جاهایی اشتباهاتی میکنیم که واقعا اگر اون چیزی که تو ایران الان داره اتفاق میفته به اشتباه خود ما بوده، یعنی اگر برگردیم بهش نگاه بکنیم شاید اشتباه خود ما بوده که الان به این وضعیت افتادیم، چون یک حکومت رو اون ملتش هستن که تعیین میکنن و متاسفانه ما درست انتخاب نکردیم، درست کارمون درست پیش نبردیم که الان با این وضعیت هستیم، وگرنه خامنه ای ها، رئیسی ها، احمدی نژاد ها توی آمریکا به دنیا میان، توی سوئیس به دنیا میان، متاسفانه ما نتونستیم درست انتخاب بکنیم اون شخصیتی یا اون نظام سیاسی که برای ما بتونه کار انجام
بده. پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
گرمایش زمین در روند بیوقفه خود باعث آب شدن یخچال‌های طبیعی در قله‌های مرتفع بسیاری از کشورها شده است. ادامه این روند علاوه بر بالا آمدن آب و تهدید جمعیت ساحل نشینان، منجر به نابودی گیاهان، حیوانات، منابع آب و خاک حاصلخیز و البته خود انسان‌ها می‌شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دو کشور ونزوئلا و اسلوونی تمام یخچال‌های طبیعی خود را از دست دادند. این یک روند هراس‌انگیز است که پیشرفت تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهد. هرچند ونزوئلا و اسلوونی اولین کشورهایی هستند که تمام یخچال‌های طبیعی خود را در دوره تغییرات آب و هوایی ناشی از روش زندگی انسان‌ها از دست می‌دهند، اما آخرین آنها نخواهند بود. ذوب شدن یخچال‌های طبیعی یکی از پیامدهای نمادین تغییرات آب و هوایی ناشی از تمدن انسانی است و حتی کشورهای قطب شمال مانند ایسلند یخچال‌های طبیعی خود را در روندی طولانی از دست داده‌اند. اما به نظر می‌رسد ونزوئلا و اسلوونی اولین کشورهایی باشند که پس از قرن 18 آخرین یخچال‌های طبیعی خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی انتظار دارد 18-36% از توده یخچال‌ها در سطح جهان طی قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی از بین برود. از دست دادن این یخچال‌ها و یخچال‌های بعدی عواقب زیست محیطی سنگینی به همراه خواهد داشت. یخچال‌های اسلوونیایی در روند ذوب خود وارد دریای سیاه می‌شوند و لاکرونا آخرین یخچال طبیعی ونزوئلا به دریای کارائیب می‌ریزد و به افزایش سطح دریاهای جهانی کمک می‌کند که انتظار می‌رود چندین جمعیت ساحلی را ویران کند. این همچنین یک هشدار واضح و قاطع برای سایر کشورهای آمریکای لاتین است. پیامدهای از دست رفتن اجتناب ناپذیر یخچال‌های کولومبیا، اکوادور، پرو و بولیوی به دلیل وابستگی جمعیت‌های بزرگتر به منابع آبی مرتبط با این یخچال‌ها تأثیر اجتماعی بسیار بیشتر از ونزوئلا خواهد داشت. انتظار می‌رود آخرین یخچال طبیعی مکزیک، گرند نورته، بین سالهای 2026 تا 2033 وضعیت پایدار خود را از دست بدهد و تا سال 2045 به طور کامل از بین برود. روان آب آن تا کنون برای قرنها آب جوامع پایین دستی را تأمین کرده است. لاکرونا آخرین قله یخی از 5 قله‌ای بود که مشهور بودند به 5 عقاب سفید و کوههای بالای شهر مریدا را پوشانده بودند. ذوب آنها به گفته جولیو سزار سنتنو استاد دانشگاه لوس آند باید فراخوانی برای اقدام در مورد تغییرات اقلیمی باشد. به گفته وی مریدا دیگر شهر برف‌های ابدی نیست. 5 عقاب سفید ناپدید شدند. انسان این 5 عقاب سفید را نابود کرده، ولی این نابودی فقط منحصر به قله‌های یخی نمی‌شود، بلکه گیاهان، حیوانات، منابع آب و خاک حاصلخیز و البته خود انسان‌ها نیز در روند مسیر نابودی قرار دارند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدی در رابطه با گرمایش زمین و چالش‌هایی که در پی اون به وجود میاد. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید، از جمله تحلیلی گزارشی در رابطه با میراثی که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد از خودش بر جای گذاشت. در این گزارش بررسی شده رکود تولید و تورم یا فروپاشی قدرت خرید مردم، اقتصاد درونزای مقاومتی و تحریم‌ها، گسترش فساد و فروپاشی نهادهای توسعه اقتصادی، پرواز بهای دلار و پرواری رانتخاران و مسائل از این دست. به پایان مجله عصر رسیدیم. وقت بخیر.